صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بگیرد هر که فرمان مسیحا، رسد دستش به دامان مسیحا. رود تا ماورای دانش و دین، بداند هر که برهان مسیحا. بهشت آید به دیدار تو ای دل، اگر گردی تو دربان مسیحا. چه گویم از ملایک، حیرت این است، فلک گردیده حیران مسیحا. چو پیش آید سفر تا غیب مطلق، برو با روح و ریحان مسیحا. هزاران جان به یک جا جمع کرده، ببین زلف پریشان مسیحا. نماید پشت بر تو هرچه درد است، نماید پشت بر تو هرچه درد است، چه روی آری به دامان مسیحا. ترا خواهد هر آنچه هست در گذیر، اگر باشی تو خواهان مسیحا. غزل زان می سرایم تا نشیند دمی نامم به دیوان مسیحا. مسیحا از چه شد قربانی من؟ خدایا من به قربان مسیحا. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و تعلیمات یوشع نبی، اقتباس از صحیفه یوشع، ششمین قسمت از تورات مقدس. یاران عزیز و شنوندگان گرامی، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا که هستی شاد و سلامت بوده و با اعتماد و ایمان به خداوند محبت روزهای خودتون رو به سر بیاورید. از اینکه پروردگار مهربان این فرصت را عطا کرده تا با شما باشم و از کلام مقدس تورات زندگی یوشع نبی را با یکدیگر مطالعه کنیم، نام مقدسش را ستایش کرده و امیدوارم که با هدایت روح القدس بتوانم شما را در درک مطالب کتاب یوشع نبی یاری بدهم. در ادامه مطالعه این قسمت از تورات مقدس ازتون دعوت میکنم که کلام خدا را به صفحه 349 بکشایید تا از فصل 11 صحیفه یوشع کلام خدا را قضای روح خود بگردانیم و از خداوند تقاضا کنیم که با ما سخن بگوید. اجازه میخواهم که از فرصت استفاده کنم و از همه یاران عزیز و هر شنوندگان محترمی که برامون نامه می نویسن و نظریات خود را و یا شهادات زندگیشون رو می فرستن صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم که امیدوارم نامه ها و کتاب های ما را نیز شما دریافت کنید. یوشع نبی که خدا او را به جانشینی موسی برگزیده بود، وظیفه داشت که نه فقط قوم اسرائیل را که از صحرای سینا به سرزمین اردن امروزی آمده بودند وارد سرزمین موعود یا اسرائیل امروزی کنند، بلکه میبایست این سرزمین را ابتدا از هر نوع بت پرستی و بت پرستان پاک کنه و سپس آن را بین طایفه های بنی اسرائیل تقسیم نماید، به اصطلاح تقسیم اراضی کنه. خدا به او قدرت عطا میکنه تا بتواند بر لشکریان بت پرست پیروز بشه و بتونه بت ها را از اون مناطق دور کنه، به طور که در فصل دهم متوجه میشویم که او موفق میشه تمام نواحی جنوب این سرزمین را از بتان و بت پرستان پاک کنه. و حالا در ادامه کار خود توجه خود را به فصل‌های بعد این کتاب که در واقع دنباله کار یوشع را بیان میکنه مبذول میداریم و دعا میکنم که باعث برکت شما نیز بشه. پیام ما را از صدای انجیل میشنوید. در فصل 11 و 12 یوشع نبی به طرف شمال اسرائیل توجه میکنه و بت پرستانی که در این منطقه بودن را به امر خدا نابود کرده و این قسمت را نیز از دست دورگردان و امتهایی که آن را اشغال کردن بودن آزاد کرده و به اسرائیلی ها میدهد. همچنین با پایان گرفتن مأموریت او در این عالم نیز در این فصل ها روبرو میشویم. فصل 11 هم با یک نبرد بزرگی که در شمال به وقوع پیوست آغاز میشه، به طوری که میخوانیم: و واقع شد که چون یابین ملک حاسور این را شنید، نزد یوباب ملک مادون و نزد ملک شمرون و نزد ملک اخشا فرستاد و نزد ملوکی که به طرف شمال در کوهستان و در اربع جنوب و در هامون و در نافوت دور زده بودند فرستاد و نزد کنعانیان به طرف شرق و مرقب و اموریان و حتیان و فریزیان، و آنها با تمامی لشکرهای خود که قوم بسیار بودند و عدد ایشان مثل ریگ کناری دریا بود با اسبان و عرابه های بسیار بیرون آمدند و تمامی این پادشاهان جمع شدند، آمدند و نزد آبهای میروم در یک جا اردو زدند تا با اسرائیل جنگ کنند. و خداوند به یوشع گفت: ای یوشع، از ایشان مترس، زیرا که فردا چنین وقتی جمیع ایشان را کشته شده به حضور اسرائیل تسلیم خواهم کرد. از ایشان مترس، زیرا که فردا چنین وقتی جمیع ایشان را کشته شده به حضور اسرائیل تقدیم خواهم کرد و اسبان ایشان را دنبال خواهی کرد و عرابه های ایشان را به آتش خواهی سوزانید. در آیات اول و دوم، دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه کردید، تمام طوائف و قبیله هایی که در شمال و غرب و شرق بودن همه با هم متحد میشن، جمع میشن تا بر علیه یوشع و یا اسرائیلی ها به جنگ بپردازن. کتاب خدا میگوید که لشکریان این افراد بی نهایت زیاد بودن و بدون شک ظاهرن پیروزیشون هم قطعی بود. اما از آنجا که خدا یکتا یوشع را برای مأموریت بس بزرگی برگزیده، به یوشع میگوید که ای یوشع، تو نترس. از کثرت سربازان نترس. از پادشاهان بسیار نترس. زیرا من آنان را فردا در همین روز یا در همین ساعت به تو تسلیم می کنم و تو پیروز خواهی بود. و در واقع نه اسرائیل، بلکه خدا آنان را ضعیف و تسلیم می کنه و خدا آنها را شکست می ده و آنها را تسلیم اسرائیلی ها می کنه. چرا؟ زیرا این همه طایفه ها بر علیه یکتا پرستان قیام کرده بودند. آیه 9 می فرماید: و خداوند ایشان را به دست اسرائیل تسلیم نمود و اسرائیلی ها با چشمان خود شاهد شدند که بله، خدای یکتا حقیقتاً خدای حقیقیه، خدای یکتا خدای نادیده برتر و بالاتر از هر خدایی است و بقیه بت ها خدا محسوب نمیشه و این خدای یکتا همونطور که وعده داده است همراه آنان میباشه. طبق امر خدا اسرائیلی ها پیروز میشن و لشکریان بت پرست نابود. در فصل 12 کلام خدا اسامی تمام پادشاهان و قبیله ها و طایفه هایی که در سر راه اسرائیلی ها وجود داشته و اینکه آنان با اسرائیلی ها به جنگ پرداخته بودند و یوشع نبی توانست بر همه آنها غلبه کند ذکر گردیده است، که البته ظاهرا برای من و شما چیزی در آن نداره که توجهمون رو به خودش جلب کنه، ولی دوستان عزیز، از نظر تاریخی این آیات و این اسامی بسیار بسیار مهم و حائز اهمیته، زیرا نشان میده که اولا این طایفه ها وجود داشتن و در ثانی تورات مقدس کامل و درسته و این اتفاقات خیالی نیست و در واقع تأیید تاریخ از تورات مقدس. وقتی که اسرائیلی ها سرانجام سرزمین خود را از بت پرستان و بت پرستی پاک می کنند، فرصت آن می رسه که آنچه را تسخیر کردند، آن سرزمین هایی که خدا به آنها داده است، بین خودشون تقسیم کنند. این تقسیم بندی نوع اصلاحات ارضی محسوب می شد. اگر به خاطر داشته باشید، اسرائیلی ها از 12 طایفه هر طایفه از یک پسر حضرت یعقوب به وجود آمده بودند و 2.5 طایفه آنها در آن طرف رود اردن زمین گرفته بودند و نصف طایفه و بقیه 9 طایفه دیگر به این طرف رود اردن یعنی سرزمین اسرائیلی امروز مسکن گزینده بودند. حالا در فصل 13 تایید یوشع نبی بر تقسیم بندی زمین هاست، مخصوصا توجه به آن 2.5 طایفه که در اردن امروزی مسکن گزیده بودند. آیه اول فصل 13 اینطور میگوید: و یوشع پیر و سال خورده شد و خداوند به وی گفت تو پیر و سال خورده شده ای و هنوز زمین بسیار برای تصرف باقی میماند. خدا یکتا به یوشع ظاهر میشه و میگوید که یوشع تو پیر شدی، تو سال خورده شدی، به زبان دیگر مأموریت تو داره به پایان میرسه. دوستان، یوشع در سن 80 سالگی پیام خدا را شنیده و مسئولیت رهبری و هدایت قوم اسرائیل را از خدا دریافت کرده بود و اکنون او بیش از 100 سال از عمرش میگذشت. زمان با سرعت برای یوشع میگذشت. یوشع فکر نمیکرد که این 20 سال مانند 100 سال بوده، بلکه احساس میکرد که مثل برق گذشته است. و دوستان عزیز، واقعیت این است برای کسانی که خدا را پیروی میکنند و از او اطاعت مینمایند، زمان هیچ وقت آهسته و کند نمی گذرد. برعکس، اینقدر وقت تون می گذره که آدم اصلا احساس نمی کنه کار و ماموریتی که خدا به آنها داده تمام کرده. در عوض احساس می کنه که هنوز کار بسیار است که باید انجام بدهد. کسی که با خدا باشه، کسی که در راه خدا و اراده او زندگی کنه، هیچ وقت احساس نمی کند که بیکار شده است و یا کاری نداره و یا بیهوده زندگی می کنه. چرا؟ چون خدا او را برای مقاصد خودش به کار برده و خواهد برد. دوست من، راستی شما در زندگی چگونه احساسی دارید؟ آیا احساس میکنید که زندگی فقط وقت گذرانیدن است؟ احساس میکنید که در واقع زندگیتون بی‌معنی و پوچه؟ دلیلش اینه که دوست من، شما زندگیتون رو به خدا ندادید و خدا شما را برای مقاصد خودش به کار نمیبره. نه اینکه نمیخواهد بپرد. خیر دوست من، کلام خدا پیام از محبت میکنه و مژده خداست که خدا میخواهد امروز تو را وسیله بگرداند که اراده او در این جهان کرده شود. خوشبخت کسانی هستند که خود را تسلیم اراده خدا میکنند و عامل میشن برای اجرای ملکوت آسمانی. چرا؟ چون میبینیم که در اینجا حتی آخرین لحظه در این آیه خدا میگه ای یوشع تو پیر شدی، عمرت داره به پایان میرسه، اما سرزمین های زیادی است که هنوز تسخیر نکردی. یعنی ایوش هنوز کار خیلی زیاده، ولی تو دیگر پیر شدی، فرسوده شدی و ماموریتت به پایان رسیده است. و دوستان عزیز، واقعیت اینه که ما اگر در کار خدا باشیم، هرگز احساس نمی کنیم که زندگیمون بی‌معنی بوده و یا بیهوده بوده و یا اینکه کاری رو انجام ندادیم. این موضوع مرا به یاد گفته حضرت پولس در انجیل مقدس می اندازه که در آخر عمرش نیز رو به مسیحیان شهر فیلیپین می کنه و می گوه نه اینکه تا به حال به چنگ آورده یا تا به حال کامل شده باشم، ولی در پی آن میکوشم، بلکه شاید آن را به دست بیاورم که برای آن مسیح نیز مرا به دست آورده است. و در آیه 14 فصل 3 همین رساله میگوید در پی مقصد میکوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا که در عیسی مسیح میباشد. خدا به یوشع گفت که یوشع، سرزمین های بسیاری هست که اسرائیلیا باید آن را تصرف کنند، ولی آنها در پیان نرفتند و در نتیجه آن را به دست نیاوردند. و دوستان، این موضوع درس مهمی در عالم روحانیت برای من و شما داره و آن اینه که خداوند امروز نیز در عیسی مسیح نعمات فراوانی را به ما عطا کرده است، ولی چون همه ما به دنبال آن نیستیم، چون به دنبال نعمات الهی نمی رویم، در نتیجه از آن محروم هستیم. چه بسا وقتی که از 1 یا 2 نعمت خدا برخوردار میشیم، دیگر هرگز دنبال عطایای بیشتر خدا نمیریم و میگویم به همین راضی هستیم، در حالی که خدا خیلی چیزهای بیشتری رو برای ما مهیا کرده است و میخواد که ما از آن بهره مند شویم. در آیه 7 خداوند میگوید ای یوشع، الان این زمین را به 9 سبت و نصف سبت منسی برای ملکیت تقسیم نما. خدا میگوید که من سرزمین را به اسرائیلی ها دادم و حالا یوشع تو آن را به این 9 طایفه و نصف طایفه بایستی تقسیم کنیم. برای همین بود که یوشع طایفه های اسرائیل را جمع میکنه و قبل از مرگش سرزمین را بین آنها تقسیم میکند تا نزاعی در پیش نگیرد. در فصل 14 هم میبینیم که طایفه کالیب نواحی هبرون را از آن خود میگرداند. کالیب همان کسی است که در مصر به دنیا آمد، یعنی در غلامی و بردگی مصریان همانند یوشع نبی همراه و همیشه با موسی و مطیع اوامر خدا بود. اتفاقا فقط یوشع نبی و کالیب بودند که در بندگی تولد شدند و به سرزمین موعود رسیدند. کالیب نیز در این ایام حدود 85 سال از عمرش گذشته بود. او صاحب ایمان قوی بود، ایمانی که سبب گذشت و ایمانی که سبب آمادگی و روبرو شدن با مسائل حال و آینده را داشت. او به آینده همیشه می‌نگریست و دست خدا را در زندگی خود و دیگران می‌دید. برای همین بود که کالیب رو به یوشع می‌کند و می‌گوید ای یوشع، من 40 ساله بودم وقتی که موسی بنده خداوند مرا از قادش برنی برای جاسوسی زمین فرستاد و برای او خبر آوردم چنان که در دل من بود، لیکن برادرانم که همراه من رفته بودند دل قوم را گداختن و ما من یهوه خدای خود را به تمامی دل پیروی کردم. و در آن روز موسی قسم خورد و گفت البته زمین که پای تو به آن گذارده شود برای تو و اولادت ملکیت ابدی خواهد بود، زیرا که یهوه خدای تو را به تمامی دل پیروی نمودی. و الان اینک خداوند چنان که گفته بود این 45 سال مرا زنده نگاه داشته است. کالیب در اینجا شهادت خود را می‌دهد، از کار و قدرت و رحمت و فیض خدا صحبت می‌کنه. کالیب زندگی و سلامتی و قدرت خود را از جانب خدا می‌دونه و در واقع شهادت می‌ده که هستیش، علت وجودش به خاطر ایمانی بوده که به خدا یکتا داشته است. و اون چرا که امروز صاحب شده، یعنی مناطق هبرون، نه به خاطر قدرت جسمانیش بوده، نه به خاطر حکمتش بوده، بلکه فقط و فقط به خاطر اینکه از یهوه خدا یکتا پیروی نموده و به تمام دل خودش او را دوست داشته، یعنی خود را تسلیم خدا کرده و در نتیجه خدا این سرزمین را به او داده است. او مردی بود قدرشناس و نمکشناس. وقتی یوشع سرزمین هبرون را به کالیب و طایفه او می‌دهد، توجه خود را به سایر طایفه های اسرائیل میکنه و سپس بقیه زمین را بین آنان تقسیم میکنه که از فصل 15 الی 19 کتاب یوشع برای ما به ثبت رسیده و نشان میده که کدوم طایفه چه قسمت از زمین موعود را دریافت میداره. فصل 15 درباره تقسیم بندی زمین به طایفه یهودا میباشه که شهر اورشلیم جزو آن محسوب میشه. فصل 16 درباره زمینی که به طایفه افرایم داده می شود سخن می گوید. فصل 17 زمینی که به طایفه منسی داده می شه را برای ما بیان می کنه. و در فصل های 18 و 19 زمین هایی که به بقیه طایفه های اسرائیل، یعنی شمعون و زبلون و آش و نفتالی و دان و سرانجام یساکار داده می شود برای ما بازگو می کنه. این طایفه ها هر کدومشون از 12 پسر حضرت یعقوب بودن که در واقع نسل آنها همه از حضرت یعقوب محسوب میشن. برای اینکه بدونیم که چه زمینهایی چه کسایی رو تصرف کردن و چه طایفه‌ای در چه مناطقی جا گرفتن، شاید بهتره که نقشه خاورمیانه امروز رو، مخصوصا سرزمین فلسطین و سوریه و اردن و لبنان رو، در برابر خودتون مجسم کنید. چرا دوستان عزیز؟ چون این مهمه بدانیم، چون بعداً در تاریخ متوجه میشویم که در اسرائیل به دو قسمت تقسیم میشه و از شمال اسرائیل بود که ارتش آشور میاد و اسرائیلی ها را دستگیر میکنه و بسیاری از این اسرائیلی ها را به سرزمین خودمون نقل مکان میکنه و یا به اصطلاح عنوان اسیر به آنجا میفرسته و اسرائیلی ها برای اولین بار وارد سرزمین ما میشوند. در شمال، یعنی در نواحی سور، سدحد مرز سیدون در لبنان امروز، تا نواحی کوههای هبرون بین آشر و نفتالی تقسیم شد و نواحی کوههای هرمون طایفه منسی تا دریای جلیل را به خود اختصاص میدن. در شرق رود اردن یا قسمتی از اردن امروزی تا تایفه های جاد و روبین آن را تصرف کردند که تا دریای مرده زمینشون ادامه داشت. این زمین ها به وسیله قرعه کشی انجام شده بود. در جنوب یعنی در نواحی صحرای سینا تا دریای مدیترانه تایفه شمعون آن را به دست می آورند و تایفه یهودا نیز در فلسطین امروزی قرار می گیرند و بین رودخانه اردن تا دریای مدیترانه را. بقیه تایفه ها یعنی دان و بنیامین و افرایم و منسی و یساکار و زبلون بقیه سرزمین مخصوصا نواحی مرکزی را به خود اختصاص می دن. از آیه 49 فصل 19 هم اینطور می خوانیم: و چون از تقسیم کردن زمین بر حسب حدودش فارغ شدن، بنی اسرائیل ملکی را در میان خود به یوشع ابن نون دادن، پس شهر را بنا کرده و در آن ساکن شد. این است ملکایی که الازر کاهن با یوشع نبی و رؤسای اسباط بنی اسرائیل در شیلوه به حضور خداوند نزد در خیمه اجتماع به قرعه تقسیم کردن، پس از تقسیم نمودن زمین فارغ شدند. دوستان عزیز، اگر دقت کرده باشید، یوشع نبی خودش هیچ منطقه خاصی رو برای خانه و خانوادش بر نمی‌گزینه، بلکه هر طایفه مکانی برای او در سرزمین خودش مهیا کرد و او در کوهستان افرایم که امروز شهر بیت لحم در آن واقع است مسکن گزیده و ساکن میشه. یکی از دستوراتی که خدا به موسی داده بود تا بنی اسرائیل وقتی وارد سرزمین موعود شدن انجام بدن، همانا به وجود آوردن شهرهای ملجا یا شهرهایی که برای قاتلان که کسی را سهواً و ندانسته به قتل رسیده باشند بنا کنند. حالا پس از اینکه قوم هر کدومشون صاحب زمین شدن، خداوند یوشع را خطاب میکنه که امر کنه تا قوم بر حسب آنچه که به موسی گفته بود شهرهایی برای پناهگاه کسانی که مرتکب قتل غیر عمد شدن بسازن تا سر فرصت و با اجرای عدل کامل حق را اجرا نمایند و نه اینکه خشم و نفرت انسانی سبب قتل بشه، به طوری که سه آیه اول فصل 20 اینطور میگوید: و خداوند یوشع را خطاب کرده گفت: بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو شهرهای ملجایی را که در باری آنها به واسطه موسی سخن گفتم برای خود معین سازید، تا قاتلی که کسی را سهواً و ندانسته کشته باشد به آنها فرار کند و آنها برای شما از ولی مقتول ملجا باشد. و او به یکی از این شهرها فرار کرده و به مدخل دروازه شهر ایستاده به گوش مشایخ شهر ماجرای خود را بیان کند و ایشان او را نزد خود به شهر درآورده مکانی به او بدهند تا ساکن شود، و اگر ولی مقتول او را تعاقب کند قاتل را به دست او نسپارند، زیرا که همسایه خود را از روی نادانستی کشته است و او پیش از آن دشمن نداشته بود. دوستان عزیز، در این آیات خدا یکتا به قوم بنی اسرائیل این دستورات رو میده تا عدالت به نحو احسن در سرزمینی که برگزیدهش مراد بشه. این قانون خدا در بسیاری از طوایف مختلف در جهان به طور عجیبی رخنه کرده و مردم با آن که هنوز یهودی نیستند و یا از یهودیت چیزی نمیدان ولی از این قانون خدا پیروی کردند. دلیل این که خدا امر به ساختن این شهرها میکنه آن است که به فرض اگه کسی ندانسته یا سهواً یا بر اثر تصادف، بر اثر اتفاق کسی رو بکشه و قبلا هیچ غرضی یا ناراحتی از اون شخص نداشته باشه، به وسیله والی مقتول کشته نشود، بلکه پناهگاهی داشته باشه تا قاضی بتونه به طور دقیق موضوع رو بررسی کنه و اجرا بشه. این دستور برای خودرایی آدمی، مخصوصا تسلط داشتن بر خشم و غضب و پیش داوری داده شده است، زیرا چه بسا اتفاق افتاده است که وقتی شخصی خبر مرگ عزیزش رو بشنوه و به او بگوین که مثلا فلانی او را کشته، این شخص به دنبال علت قتل نباشه بلکه فقط در پی انتقام است و خشم و عصبانیت بر او مسلط شده و در نتیجه اعمال خود را تسلیم عصبانیت و نفرت و خشم میکنه و به جای اینکه منصفانه به علت قتل و ریشه آن توجه کنه، میخواد هر چه زودتر قاتل رو به قتل برسونه. چرا؟ چون جلو چشش خون گرفته. اون فقط اکنون تشنه انتقامه، میگه که دوستم از بین رفته، فامیلم از بین رفته، عزیزم رو از دست دادم، من مثلا فلان شخص بی جهت این رو کشته. نمیدونه که قتل چگونه به وقوع پیوسته، فقط میدونه که عزیزش کشته شده، پس میخواد هر چه زودتر طرفی که عزیزش رو کشته است بکشه. حالا کلام خداوند در اینجا دستور میده که اگر قتل غیر عمد بود، قاتل به زودی فرار کنه، به یکی از این شهرهای ملجا بره تا داوران بیان و موضوع رو حل و فصل کنن. البته دوستان عزیز، فراموش نکنید که خدا فرمان داده بود که جان به عوض جان و چشم به عوض چشم، یعنی اگر شخصی قتل عمدی انجام داد، اون نیز بایستی کشته بشه. جان به عوض جان، در این مورد جای شکی نبود. این شهرهایی که میگیم، یعنی شهرهای ملجا، برای قاتلان معمولی نبود، بلکه برای کسانی که قتل غیر عمد انجام داده بودند. ولی اگر قتل عمدی نبود، سهواً بود، آن وقت اون قاتلان میتوانستن به این شهرها برن تا موضوع به طور کامل توسط داوران حل و فصل بشه و عزیزانی که ناراحت بودن آروم بشینن و بیان و عدالت رو اجرا کنن تا حق به حق دار برسه. برای همون بود که بنی اسرائیل بنا به فرمان خدا 6 شهر رو بنا می کنن. در شمال شهر قادش و جولان، در مرکز جیلاد و در غرب شهیم و در جنوب بزر و هبرون. دوستان عزیز، شهرهای ملجا دارای درس روحانی زیادی نیز برای من شما می باشه. یعنی من شما میتونیم از این دستورات که خدا داده است یک درس روحانی بیاموزیم. کتاب مقدس میفرماید که عیسی مسیح نه فقط برای نجات ما جانش رو فدا کرد، بلکه پناهگاه و ملجاه حقیقی انسان ها می باشد. پناهگاه و ملجای حقیقی من و شما می باشد. او که زنده است، او که با فداکاریش ما را از جهنم رهانیده، او که امروز همه را دعوت به سوی عدالت خدا می کند، می تواند برای من و شما ملجا و پناهگاه از هر گناهی باشد. ملجا و پناهگاه از داوری و غضب خدا باشد. حضرت پولس در رساله به عبرانیان می فرماید که او ملجای ما گردید تا در او پناه ببریم. پس ای کسان که بی پناهید، به نزد او بیایید که او شما را پناه خواهد داد. بیایید نزد آن که پناهگاه حقیقی است و ملجای ماست، یعنی عیسی مسیح. خوشبخت کسانی است که او را پذیرفتند و به او پناه بردند.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.